وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. آیات در رابطه با مقام اهل تقوا و متقین بود در اون افق عالی تقوا و اینکه اهل تقوا در اون مقام غیب و قیامت در چه احوالاتی هستند. فرمود که سیر اهل تقوا وقتی به قیامت میرسه و در اون فضای قیامت و امددناهم به فاکهت و لحم مما یشتهون، به اینا یه مددی میشه، یعنی بیش از اون چه که خودشون زحمت کشیدند و سیرشون رو از آلودگی های دنیا آزاد کردن به سوی ابدیتشون، اونجا مددی بهشون میشه به فاکهه. خب ظاهرش یعنی میوه، عامل خوشحالی و نشاط و لحم. بعد میفرماد مما یشتهون، میوه و گوشت و دیگه چی؟ اون چه میخوان، از اون چه میخواهند، اینها در اون مقام میتونن اراده کنند و براشون محقق بشه. در سوره واقع عرض شد که اهل سبقت، مقربون و سابقون از سابقون فرق میکنه مقامشون با مقام ابرار. اونجا می فرماد برا ابرا، اصحاب یمین، حالا به تعبیر سوره واقع اونجا می فرماد فاکهه کثیر. فاکهه کثیر یعنی اون کمالات که حالا مختصری باز عرض می کنم فاکهه را، به هر صورت اون کمالات، اون نعمتها زیاد بهشون می رسه، خیلی بهشون می دیم، کم نمیذاریم براشون. ولی این خیلی فرق میکنه تا مما یتخیرون اهل قرب در اونجا یا مما یشتهون برای اهل متقین در اینجا. خود اینجا یه مقدار تدبر بفرماید، انشاءالله این کلید خوبی است دست عزیزان. یعنی چطور میشه در اون عالم اراده اینا در عالمی که ول امرو یومئذین لله نظام، نظامی است که هیچ کس اراده ای نمیتونه بکنه، فقط ملکات اونجا حاکم است، یعنی هیچ کس نمیتونه اراده خاصی بکنه، در قبضه ملکات و انتخاب هاشست در اون دنیا کسانی هستن که تمام ارادهشون اونجا نقش آفرین است. خودم دقت کنه که میفهمد با بقیه آیات که تطبیق بده، که اونجا اصلا اجازه نمیدن کسی حرف بزنه، صریح آیه قرآن است. تازه به اونایی هم که اجازه میدن همسا سخن کم ساکت فرونهشته شده، ها حالا یه عده اونجا هستن اراده اونها تمام عالم را میتونه تصرف کنه، ممایشتهون یعنی اختیار اینا اونها در اونجا کاملا در صحنه است، هر چه بخواهم. اینجاست که میرسید به این که اینها در مقامی بودن در دنیا که مقامشون فنای فلاح هست، اینها به لطف الهی طوری خودشون را تنظیم کردن که جز حق نمیخواند. خب حالا اونجا هم که روز حق است، اینجا هم ممکنه از عزیزان دیگه انشاءالله اینا براشون حله. این که آیه میگه ول امر یوم اذن لله، میخواد بگه اینجا به عهده خودت میذاری، میتونی اما شاکرن و اما کفورا. اما اونجا نه، اونجا ما ایم که اراده میکنیم. اون جایی که خداست که اراده میکنه، یه عده‌ای هستن هر چه بخوان میتونن اراده کنن. نامعلومه در این دنیا اونچنان خودشون رو ادب کردن، میل هاشون رو کنترل کردن، افقهای معرفتشون رو حق کردن که در نظام حق تمام ارادهشون منطبق است بر اون نظام. دیگه یقینا مقام فناء فی الله هست برای اینها. خب اون وقت پس این روشن بشه که مژده بزرگی است که بنده من به اندازه‌ای که این میل سرکش ظلمانی خودخواهانه دار فرو نشاندی و نور الهی و حکم الهی رو بر جانت حاکم کردی، در ابدیت تو، در ابدیت تو تمام طلبهایی که در اون افق نورانی معنوی توحیدی تقاضا داشتی محقق میشید. گاهی آدم بشینه فکر کنه اولیای الهی اول ببینید چی میخوام، حالا یکی مثلا نمیگه ماشین بخواد، حالا همون وقتم که داره میخواد همچه خیلی خواستن شیرینی براش نیست، چیزی نیست، دنیا همش همینه دیگه. اولیاء الهی ببینید چی میخوان که اصلا تو این دنیا گیر نمیاد. حالا اون دنیا همه اون چه که میخوان که تو این دنیا گیر نمیاد و بهشون میدن. عزیزان گاهی مثلا دیدین دیگه دریا احوالات معنوی مثلا در محضر وجود مقدس حرم اولیاء ائمه معصومین، خب طلبها طلبهای فوق‌العاده است دیگه. مثلا آدم وقت بعد نمیشه اون همه که میخواد نمیشه. خب حالا میگن این همه را میخوای یا نمیشه؟ اون دنیا میشه. اول این دنیا عالی ترین طلب رو برای خودش شکل داده است و بعد خب نمیشه، ظرفیت دنیا نیست، اون دنیا ظرفیتش هست که طلب حقی که در مقابل طلب نفس اماره میخواستی اون طلب حق را، اون همه میدونستی بزرگ است و دنیا ظرفیتش نیست، حالا میدن که عرض کردم بارها دارد اون جنبه آرمانی و نهایی این سیر رو میگه تا هر کس جا خودش اندازه بزنه. دلم نمیخواد بحثای گذشته رو تکرار کنم، ولی امیدوارم که عزیزان مطلب رو داشته باشن که چرا اینجا اون عالی ترین جهت و نهایت نتیجه رو میگه تا هر کس بتونه اندازه بزنه خودش رو. ممایشتهون که روشن شده یه مجد بزرگ. حالا برگردیم دوباره به اول آیه، میفرماد آقا ما کمکت میکنیم، تو دلت میخواست حجابا بره عقب و جمال حق را در رؤیت الله ببینی، در الله، در نور کامل همه الطاف الهیه، یه کمکت میکنیم میشه. این که شما میبینین این دنیا به خودتون رجوع میکنید و علم و کتاب و درس و نمازتون میبینید، نه، اینا خیلی کمتر از اونی است که واقعا اگه بشه خوبه. میگه خب و امددنا و امددنا، کمکت میکنیم، نظامی ساختیم در ابدیت که کمکت میشه. حالا چی بهت میدن؟ خب گفتیم که فاکه صورته، صورت خارجیه جسمانی، یعنی واقعا گلابیه، واقعا سیب و حلوه، اما جنسش دعا کمیله، جسمش گلابیه، جنسش دعا کمیل. تعجب میکنیم اینی که خب دعا این دو گلابی ها چرا اینقدر دل و حال میاره؟ میگن آقا اینا دعا کمیله شبها بوده است که دلت میخواستی با عشق امیرالمومنین بخونی، بالاخره خوندی، با دلم خوندی، اما دیدی که دعا کمیل در اوج خودش نشد. پس اولا بهت میدیم اون نور و شوق و شور و شعف را، کاملش هم میدیم، یعنی تمام دعا کمیل که اینجا خوندی، عشق ورزیدی، تلاش کردی، گاهی نشد، خسته بودی، نه نشد دیگه اونجور که میخواستی، میگه که میدیم فاکه هست، جنسش نور است، جسمش میوه است. میفرماد فاکه هست، اما و امددنا، ما کمک میکنیم تا اون چه که تمام اون ذوقیات و اشراقات معنوی که دنبالش بودی ابدیت میدند. نمیدونم دقت آدم بکنه دیگه، زیباتر از این خدا خدایی میشه بکنه؟ گفت خدایا خیلی خدای، خیلی خدای، از این زیباتر خدا خدایی میشه بکنه که یه بستری فراهم کنه که در ابدیت انسان مؤانسش، مؤانسش واردات لذیذه قلبیه و اشواق معنویه به صورتهای محسوس ملموس خارجیه بشه. هر کدومش نواشد کمه ایست. یه گلابی به ما بدن که هیچ، گلابی که بخوریم خلاص بشه، که آخه گلابی نشد، این گل نبود، آبی نبود. یک فاکه هست، تتله و علل افعده هست، جانت دنبال بوده است دیگه، هم جهنم تتله و علل افعده است، هم بهش، اینا را که مستحضرید ارزم اینجاسا. هر که دوماش نباشه کمست. بگن آقا شوق دعا کمیل بهت میدیم ولی صورت خارجیه نداره، کمه، نمیشه، دل نمیتونه خیالش رو به شعف نگه داره. شما میدونی هر چیزی که نگاه میکنین صورت خیالیه براتون ایجاد میشه. خب حالا بگن آقا شکوه دریا رو هم تو ذهنت داشته باش. خب این که نمیشه، دلم دریا میخواد که ببینمش، هم شکوهش رو ببینم، همون نورانیتی که در عالم ماده ندارد اونجا داشته باشه برام. اینه که به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماند خود جسمانی بودن صور قیامتی یک وجهی از نیاز روحانی متعالی انسان را تغذیه میکنه. حیفش اون متاسفانه اینایی که معاده جسمانی را نمیفهمند، خیلی نمیفهمند، نمیفهمند چه چیز بزرگی رو از خدا دفع کردن. میگن خدا نمیده، خدا میده، خدایی که باید نهایت لطفش را بکنه، نهایت لطفش به این است که تمام ابعاد ما به شعف درآید. درست از احوالات روحانیه ذوقیه دعای کمیل خیلی عالی است، اما کامل ترم میشه باشه که صورت خارجیه داشته باشه. اینه که میفرماد که به فاکه واردات لذیذ، همون که این دنیا داشتید. متن نگاه کنین، این واردات لذیذه یعنی چی؟ یعنی اون احوالات معنوی ذوقی قلبی، فاکه، اون جلسه هم عرض کردم جنبه نشاط روحانیش مورد نظره، چون بعدش لحمم گفته است. همه اینا دقیقه. یه وقت میخواد یه وعده کلیه بده، مقابلش نمیاره. پس معلومه دو نوع احوالات تو دنیا برای اهل تقوا هست که اون دنیام صورت دو نوع از الطاف هست. خب اهل معنا فرمودن که فاکهه واردات لذیذه و احوالات پرشعف ذوقی و اشراقات بهجت زاز که اهل عرفان و معنا دارن. قرآن میخوند عشق میکنه. عروس امام رحمت الله علیه میفرمودن که حضرت امام روزی 8 بار قرآن میخوندن. روزی 8 بار به جمال محبوب میرفتن نظاره میکردن چون ذکر للعالمینه. نگاه به قرآن در اون فضا که نگاهی نیست که میخوام برم معنیشه یادگیرن یا نمیدونم تفسیرش یادگیرن، از این چیزا گذشته است. اشاره است قرآن لأولیا، برای اولیا اشاره است. نگاه میده به آدم که منظر جمال حق را در جلوات خاص مینگره. ذکر للعالمین میشه. این احوالات اونجا صورت خارجیه میگیرد، یک به نهایت میرسه. و فرمودن و لحمن، لحم را میفرمان که علوم مقوی برای قلب و حکمت احیاگر قلب ها، یعنی نهج البلاغه. یعنی لحم قیامت صورت نهج البلاغه، حکمت علوی در اوج روحانی قلبی. یعنی شما با نهج البلاغه چطوری قلبتون استحکام میگیرید؟ حکمت، حکمت به معنای قرآنی و دینیش میگم، نه به معنای فلسفیش. نه، حکما نهج البلاغه را حکمت میبینیم. ما روایات اهل البیت سلام الله علیهم ما حکمت میبینیم. میفرماد اون دنیا ظاهر میشه. خب مگه شما یه عمری نمیخواستید؟ عجیبم هست، یه عمری میخواستید که تمام این نهج البلاغه ها، نهج البلاغه حکمتش، نامه هاش، کلمات قصارش، تمام این روایات یه پارچه بیاد پیش قلب شما. قلب شما بر اساس حکمت حکیمان معصوم مستقر بشه، استقرار پیدا کنه. میگه بهت میدیم همش هم میدن. از کجا همش در آوردن؟ مما یشتهون وجده. شما غم میگیره دتون که یا علی چه کار کنم؟ من بس یه خطبه را میخوام معنوس بشم، باش کلی وقت میذارم، بعد خوندم که هم کمه، هم اون که من میخوام برسم بهش خیلی بیش از اون است که بهش رسیدم تو هر خطبه ای. همم که حالا من یه خطبه، دو خطبه، ده خطبه، بقیه شو چگاه کنم؟ میگه ممایشتهم، همه شوید میدیم. روایت های عجیبی است، ترسم هر کدوم ها بخونم موضوع تو همون متوقف بشه. جای خودش باید اینا کلید بگیرید، بعد ببینید دریا روایت برای بحثای دونه دونه این آیات. پس اگه به ما گفتن که مؤمنی که مسیر ولایت معصومین علیهم السلام رو سیر کنه، تمام اون اولین چیزی که بهش میدن قرآن. یعنی شما یه بی سوادی که عربی بلد نیستی تو قبرت گذاشتن، همین که تو قبرت گذاشتن به فرمایش امیرالمومنین قرآن بهت تعلیم میکنه. تعلیم قرآن اونجا که عربی یا فارسی یا اینانی، نور است، همون حکمت است. اول کاره با وحی آدم میره جلو، اقرا ورقه دیگه میاد تو بهش، از برزخ میگذره میاد تو بهش، ندا میاد بخونه بیا والا، اقرا ورقه هی بخون. این چه خوندنیه که هی میخونه، حجاب میره عقب، میاد در مرتبه بالاتر، در افق، در غرف مرفوعه دوباره میخونه، حجاب میره عقب، همینطور خدا میتونه. بعد میفرماد که لحمس قلب رو حکم نهج البلاغه روایات معصومین امثال حکیمانی مثل ملا صدرا به فرمایش حضرت امام در 40 حدیثشون فرمان امثال ملا صدرا حکیمانی هستن که مبین سخن انبیا، به خصوص شاید الان ما با احتیاط اینا دیگه میگیم امثال ملا صدرا ها و علامه طباطبایی ها رحمت الله علیهم، اینا و حرفای دارن که بشه بگیم چه حکمت است. همطور که مثنوی رو ما بگم حکمت ذوقی، این حکمت غیر اون فلسفه است که مفهومی و استدلالی است، اینا را حکمت میگم، با فلسفه جدا میکنیم و گله هم داریم از اونایی که وقتی میگن حکمت منظورشون رو میان چی میگیرن؟ فلسفه. نه فلسفه، بهتر است بگم همون روح استدلالی بحثی، اینجا قلبی است، قلب حکیمانه نهج البلاغه. ببین با نهج البلاغه یه جور شما قلب دون متذکر عوامل معنا میشه. به هر صورت میگن مما یشتهون ابدیت. حالا نمیدونم عنایت بفرمایید، ببینید شما خیلی دلتون میخواد با این توحید نهج البلاغه زندگی کنید، خودتون هم میدونید مزهش فوق العاده است. حالا تو ابدیت در بیکرانه وجود آدم با این نور معرفت قلبی تمام حیاتش سیر بشه، خیلی حرف است، خیلی خدا خداست. این همه لطف میکنه در سیری که انسان برای بندگیش میتونه به دست بیاره. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. در اون شرایط ابدی که پرده ها رفته است عقب است، عقب خودش است و زیبایی های عالم ابدیت. یتنازعون فیها یعنی از همدیگه میگیرند، علامه طباطبایی این و حضرت امام این و علمای بزرگ این و اولیا شهدا، مگه هم دنیا نگرفتن از هم؟ امام با اون همه نورانیتشون از شهدا درس میگرفتن، شهدا درس برتر از امام میگرفتن، همش نور بود دیگه. اینا اون دنیا صورت کاملش پیش میاد. یعنی همیدونیم که هر عارفی منظری داره، مشربی داره، منظر کشفی داره. اینجور نیست که شما نمیتونین هر چی که میخواین باشید، هر کی میخواین باشین، به هر مقامی هم که رسیده باشید، آخرش نیاز دارین که از منظر نورانیتی که اون عارف تونسته از کمالاتی را گیر بیاره باز بهره پیدا کنید. در کشندن میگن اصلا یکی از روش های سلوک خیلی دستور خوبیه، ملاقات علماست. بزرگان رو دیدین مثلا همین حالا یکی دوتا نیست، اینا اصلا یکی از قسمت های سلوکشون ملاقات علما بوده. علما مشخص بودن، این 100 سال بزنین کنار، علما یعنی اهل معنا به تمام معنا، فقیه، عارف، سالک، نورانی، جوری بوده است. یعنی این 100 ساله خیلی چیزا قاطی پاتی شد، ضربه زدن به ما، ضربه زدن به ما، اینجور نبوده است. یعنی یه مثلا مثال میزنیم تو اصفهان، حاج آقا رحیم ارباب، خب یکی از علمای بزرگ ما بودن دیگه، شما میرفتین در محضر ایشون، در محضر نور میرفتید، در محضر مثلا حاج مزلی آقا شیرازی میرفتین. آقای متحریم فرمان به من گفته بودن ملاقات اولیا یه چیزیست، اما تا ندیده بودم باورم نمیاد منظورشون چیه. حالا دیگه مطالعه بفرمان. ای کاش که این سخنرانی آقای متحری راجب حاتم زلی آقا شیرازی گوش بده دادم، تو نوشته نمیشه، اصلا دل داره کنده میشه از جا وقتی که دارد از حاتم زلی آقا شیرازی رحمت الله علیه ما صحبت میکنه. منظور عرضم اینه که ملاقات اینها نور میده، یه چیز عجیبیست، یک کمالات. این اصلا از حرف بزرگان نیست، برای سیر و سلوک اول ملاقات اولیا بعد بقیه معارف، یعنی بالاترین نتیجه هم اولیا عرض کردم، اولیا دین و عرفان و معنا به تمام جامعیت منظورمه، بقیه جام همینطوره کم نداشتیم. میفرماد اون صورتی که رفتن ملاقات هم، همو یافتن، گیر آوردن، چیز گیر آوردن با ملاقات هم، از هم مگه نگرفتن چیز؟ یا تنازه اون نز یعنی گرفتن. خب اونجا صورتش پیدا میشه. اما با صورت نهایی مگه مثلا شما بلند نشدین رفتین مثلا خدمت فلان عالم بزرگ ملا محسن فیض کاشانی، یارو رفته بود پشت دست شوشتر بلند شده اومده شوشت قدیم با اون مسافرت مثلا پشت در خونه فیض، آقا چیه کیست در میزنه؟ یا محسن و قد عطا کل موسی از شوش در بده محسن ما اومدیم. خب عرض کنم که این بهره های عالیه نتیجهش خب چی میشه؟ اون صورت پیدا میکنه اون دنیا. خب مگه این دنیا چی میگرفتن؟ شراب عشق الهی مست میشدن، مست جمال نور الهی میشدن به وسیله منظر این عارف. خون دنیا صورت میگیره کعسا، اینجا نگفته است دیگه معین، مثلا برعکس، یعنی معلومه دیگه آقا کاسره که آدم نمیگیره که اونجا تو سوره واقعه دارین کعس ممعین یا آب زلال. آقا زلال از چی زلاله؟ هیچ گونه غلطی توش نیست. گاهی دین میرین جلسه، متاسفانه خودی بند جلسه ما نه اون زلالی که باید بگیری یا بری مسجد نداره، خودخواهیم وسط هست، قفلت هم وسط هست، خیلی چیزا نمیذاره مست بشه دادم. اما خدمت اولیا الهی بزرگان اینجور نیست. آدم اون کاسه شراب محبت الهی را با ملاقاتشون میگیره. اون وقت کسی که این فرهنگ بلد شد یاد گرفت که چطوری با ملاقات علمای بزرگ اولیاء الهی چیز بگیره، حالا اون دنیا نهایت این کار نصیب خودش میکنه. عنایت بفرما کسا به قول حضرت آیت الله بهجت حفظه الله تعالی خیلی اینا اصرار کردن، معلومه از آتش به جانشون خورده است. باره ها میگن چون علما را محل نگذاشتیم خدا علما را از ما گرفت، چون علما را بی محلی کردیم خدا علما را از ما گرفت. بازی آدم از حضرت آیت الله بهاءالدین به یه زبان دیگه همین هم اصرار میکردن. یعنی ممکنه شما امروز بگون که آقا ما میخوایم بریم خدمت یه عالمی که در روایت داریم نگاه به در خونش شعف میاره، نور میاره، ثواب داره. یعنی چی؟ یعنی انکشاف به عالم غیب میاره، همطور که ثواب دارید میرین در حرم امام ملائکه میان به استقبالتون دیگه. خب اینجا هم اینطور است. خب میفرمان چون گفتیم خودمون بلدیم دیگه، خرد اجتماعی کافی است برای اینکه سرنوشت خود را مدیریت کنیم. خب بفرمان مدیریت کنیم. نه آمریکا مدیریت کرد خرد اجتماعی. آقای جان لاک اومد گفت دینی میخوام چیکار؟ خرد اجتماعی. خیلی هم جمله قشنگه دیگه، ترجمه‌ش هم دیگه به این قشنگی دیگه. خرد ریسیسم بهش میگن، یعنی عقل بشری ریسیسم. همون تو همون از کرخ تا رنگ دقت خوبی داشت به اون یارون، به اون بچه جانبازه میگفت که اینجا مردم با عقلشون حرف میزنند دیگه، غیر عقل نگو یا، یعنی این بچه جانبازای ما با نور و غیب و معنا اینا عقلی نیست، با عقلت حرف بزن. کدوم عقل؟ عقل جانلاکی، ریسیسم، اصالت عقل ترجمه کردن خرد اجتماعی. خب بفرما. میفرماد نه، یه نور هست بالاتر از اینا، ارتباط با اولیاء الهی اونا بهتون میده. اگه این فرهنگا ما گم کردیم به اون عالم میخوایم چیکار؟ ما مثلا کارشناس میخوایم، فقط کارشناسه که بتونن آقا بگن این تکنولوژی چی کار میکنه و نمیدونم اقتصاد چطوریه سینا. خب نتیجهش چی شد؟ نمیگم اینا رو نمیخوام، اما خیلی چیز بالاتری را به قول این آقای کاپلستون فیلسوف بسیار بزرگ انگلیسی میگه که ارسطو حرف بیخودی نزد ولی حرفای خیلی خوبی از افلاطون نادیده گرفت. نادیده گرفتن خیلی ضربه است که آدم تلاشش این نباشه که به ملاقات اولیا و علمای بزرگ بره بهره بگیره. ممکنه چشممون درست نبینه، خب چشممونه درست کنه. راست میگوین، گاهی قبول دارم، میگه طرف آقا من خدمت این آقایو میرسم ولی چیزی گیرم نمیاد. خب که نمیبینی، که نمیدونی چی میخوای. یعنی گاهی آدم فکر کنه حالا که مثلا رفت خدمت مثلا آیت الله وحجت حفظه الله، باید برایش آقا مثلا منبر برن یه بحث، یه مقوله، بحث فلسفی خیلی مثلا استدلالی بکنن تا این چیز گیرش بیاد. شما خود جز اینا رو نمیبینه دیگه. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه حال. اینا همش خوبه، اما تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. تو میخوای تو دریا با اسب بری، یه جای دیگه رفتی، یه ما در چنین محضر دیگه باید خیلی مرتبه رو عوض کنیم. خب میفرماد اون احوالاتی که انسان در دنیا برای خودش به عنوان انسان متقی ذخیره کرد، با ارتباط با عالمان و حالا بگم آثار عالمان، اون دنیا نتیجه چه میگیرد؟ کعسا. خصوصیاتش چیه؟ لا لغو فیها ولا تأثیم. به فرمایش علامه میفرماد که مثل این شراب‌های دنیایی که نیست که لغو است، بی خوده است. حالا این من اشاره بی مزخرفه و آدم هم گرفتار گناه میکنه، هم فایده نداره هم گرفتار گناه میکنه. خب این مقابلش فرماد نه، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. خمها همه در جوش و خروش هن ز مستی. خود خما مسته، خم مسته. عجب حافظ قویه. آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. حقیقت می یعنی غلبات عشق الهی در قلب سالک، تعبیر بر حضرت امام شعر مشهورش. لا تأثیم یعنی اشارش تو سوره واقعه یه جور دیگه بود، یعنی که هی ببینید سوره به هم کمک کنید. لا یصدعون فیها ولا ینزفون. اونجا فرمود این می اونجا سردرد نمیاره، بی عقلی نمیاره، شعف ادامه شعف روحانی مؤمنین متقی است در این دنیا. یتنازعون اینجور، پس حالا متن این است، در محاورات شراب لذیذ معارف و ذوقیات به هم دیگر تعارف میکنن. من دلم میخواد بازم ول نکنم این بحثا. ببینید اول پایه شواهد تو دنیا گذاشت. آقا نشستیم دور هم، باید متذکر معانی عالیه باشیم، به قلب هم کمک کنیم. حداقل حالا خیلی نمیتونیم، میتونیم که یه روایت بذاریم وسط، یه کمی مدد کنیم که بیشتر متذکر بشیم. خب این صورتشون دنیا نتیجه میده. یعنی اگه پایه ارتباطی مساوی ارتباط قلبی با هم دیگه تو این دنیا نگذاریم، خب اون دنیا چیزی گیرمون نمیاد. حالا کی چیزی گیرمون نمیاد؟ در خلوت ابدی خودمون. آبی چیز خیلی ضرر بزرگی است. نه که تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از پا خواهی زد به سر. ولا تعظیم میفرماد که نه، اون حیات معنوی اون دنیا، مگه تو دلت نمیخواست که وقتی قرآن میخونی، وقتی کتاب علما را میخونی، وقتی کتاب اخلاق میخونی، وقتی مثنوی میخونی، وقتی نمیدونم کشف المحجوب حجویری میخونی، وقتی رساله قشیریه میخونی، وقتی محی الدین میخونی، بالاخره مگه نمیخوای که در یه شعف نورانی بری؟ همینطور حضرت علامه طباطبایی میفرماند که اواخر عمر مرحوم قاضی نمیتونستن از خونه بیان بیرون، خیلی هم درد میکشیدن. بعد ما میرفتیم میگفتن فتوحات مکیه محی الدین بخون. تا فتوحات میخوندیم آقا سری حال بود، اصلا انگار درد نداشت. عیالشون فرموده بودن آقا شما که میری از خونه بیرون، درد عجیب آقا را میگیره. یعنی نظر به سختی های بدن ناخودآگاه روح میفته. حالا محی الدین در اون فتوحات مکیش، خود علامه میفرماد که بعد از معصوم هیچ سخنی بالاتر از سخن محی الدین در فتوحات مکیه نیست. داخره. بعد تازه میفرماد که در فصوص الحکمش مشت مش میدهد برکات معنوی و ازواق الهیه در فتوحاتش دامن دامن میدهد. بالاخره اینجوری نمیخوام بگم ها، نمیشه گفت که مثلا خب علامه با اون درجه، قاضی با اون درجه، آخه فتوحات میخونین چیکار، خودتون فتوحاتی. نه اینجور نیست. یتنازعون، به هم دل میدن و دل میگیرن. نمیشه. مرحوم آیت الانصاری همدانی فرموده بودن که هیچ سالکی تا آخر عمر از مثنوی غنی نیست. چی داره دینا میگه؟ دادن وقتی آقای انصاری همدانی بشناسه، پسرشون میگن اینا حرفه آدم، پسرشون میگن از نماز مغرب و عشا اومدن خونه گفتن قلبم گرمه، شدیدن گرمه. گفتن که افرادم نشسته بودن، رفتیم از وسط حیات برف آوردیم گذاشتیم رو قلبشون، عین این که رو مایتوبه روی آتیش بذاریم قشنگ جلیز و بلیز میکن. حالا ما که نمیفهمیم، اگر اینا نگفته بودن گفتیم که قلوب. من گاهی این مثل این چیزا میخونم، مقامات العارفین یا مثلا افلاک را میخونم راجع به مثنوی و این حسام الدین چلپی اینا، خب واقعا نمیتونم بپذیرم، یعنی گاهیش برام سخته است. میگم احتمالا مریدا قلوب کردن، اینم هست، یعنی واقعا اینجور است که مرید. اما وقتی آدم نید پسر آقا و افراد اینا در... یعنی چیزی وقت نیست که آقای انصاری همدانی که چیزی وقت نیست رحلت کرد، آدم نید که نه اینجا انگار زمینه ی قلوب نیست. حالا چی بوده است؟ حالا این آقا که از من عرض کردم نایب مرحوم قاضی بودند و این حرفا، آیت الله دسقی و آیت الله یادم رفت اسمشون، فرموده بودن که از شیراز فرموده بودن اگه مرحوم آیت الله انصاری همدانی نبودن ما توحید از کی یاد میگرفتیم. ببینید کیا دارن اینا میگن، خداشون اهل عرفان، توحید، این همه زحمت یه چیزا. حالا این آقا میگه که نمیشه در آینه مثنوی به انکشافات خاصی نرسید. من نظرم از که اگه مثنوی هم زنده بود یه سر به آیت الله انصاری همدانی میزن. نمونش حالا کاری به این مثال من، شما میدونید که مرحوم آیت الله جناب آقای دولاوی رحمت الله علیه کلی مدد میگرفتن از نگاه به کی؟ به جناب آقای انصاری همدان. این قصه گم شده، همه این خستگی که برای شما ایجاد کردم برای این که این آیه، این قصه گم شده است. این یتنازعونه الان نیست. حالا ما دوره هم بشینیم چه میدونم نمد سبزوار از پشم از زیر ابروی بنده یک چشم است. خب این که معلومه، تو یه چی بگو که معلوم نباشه. یعنی ما روحمون روح در سطح موندن، شرابی به هم نمی نوشانیم که بعد اون دنیا فرهنگ ارتباط اینجوری با هم پیدا کنیم. حالا برفرض مثال میزنیم، ولی طرف این دنیا هیچی گیرش نیومده از علامه طباطبایی، حالا اون دنیا بره محضر ایشون. خب میگه چی؟ خدمت آیت الله بهاءالدین بودیم، عرض کردم اینا بارها، برای خودمون خیلی عبرت بود. بعد خب یخت آقا گاهی میرفتن فوق العاده تو حال خودشون، مثلا یک سکوت عجیبه، میفهمیدن که ما نمیکشیم اینا رو. بعد میگفتن خب اصفهان یا بریون اصفهان هنوز هست یا نیست، ما شروع میکنم اختلاط کردن، دوباره آقا میرفتن تو احوال خودشون، یه نیم ساعت ما رو مشغول خودش مشغول بریون میکردن. اینا این جوریه دیگه. یعنی حالا هم که رفتیم خدمت آقا، امام به آقا مصطفی فرموده بودن برو همزمانی که ایران بودن، برو خدمت آیت الله بهاءالدینی، اگر که راد ندادن پشت در خونه ایشون اینقدر واسا بهره ها میبری پشت دیوار خونه ایشون. حالا در نظر بگیر از ما میریم رفتیم خدمتشون، از بحث بریون از آقا گرون شده از این حرفا تموم شد، آقا احوال خودشونه، ما را مشغول بریون کرد چون دیدن ما بریونیم دیگه. اینه، یعنی یتنازعونن فرهنگی میخواد، خدا میدونه جدی میگم، اما یعنی اصلا گم شده، اصلا نمیتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، نور نیست، ارتباط نوری گم شده است. میفرماد اهل تقوا درست عکسه اینه، تونستن در منظر همدیگه از هم تغذیه کنن. مولوی یه بحث خیلی قشنگی داره، میگه اصلا نیازی نیست حرف بزنی، اگه فرهنگش رو پیدا کردی خدا کمک کنه. واقعا همینطوره که ایشون میگه، اصلا روح ارتباط تغذیه میاره، روح ارتباط تغذیه میرد. من رابطه، حالا اینا تازه مثال خیلی قوی نیست، محی‌الدین با ابن رشد ارتباطی داشت. اینا ابن رشد میگه که، یعنی بابای محی‌الدین میفرسه محی‌الدین، خب محی‌الدین سنش کوچکتر بوده از سراغ ابن رشد، یه مرتبه ابن رشد تو قلبش همطور یه سوالی میسازه، میخواد ببینید اصلا این که میگن این محی‌الدین یه خبراش هست یا نه. محی‌الدین رو بهش میکنه، میگه آری، نه و آری. اول نه رو میگه، بعد میگه آری. میگه وقتی که گفت نه بدنم لرزید، چون تو قلبم اراده کردم اصلا من این مسیرم به جایی میرسه. گفته بود نه، یعنی با این فلسفه خشنی، خیلی ابن رشد فلسفه ارسطوییه، هیچ بوی خلاصه اشراقی نداره. گفته بود نه، بعد گفته بود آری به اعتبار که یه متدین مسلمون دینداری با دینت به جای میرسی، ولی با این فلسفه یه خوشگه ارسطویی خب به جای نمیرسیم. گفت داشتم میلرزیدم از این که یه مرتبه دم داره میگه. خب میخوام بحث کنم که یتنازعونه یعنی چه؟ شراب ذوقیات به همدیگر تعارف میکنن که در آن نه از حرفهای پوچ هست و نه عامل حجاب. نه معنی کنید لغو یعنی چه پوچ؟ خب کسی که این دنیا نشسته است اختلاط چرند کرده است، اون دنیا هر چی میگرده میگه کو عالم، عالم پیدا نمیکنه، نمیتونه ارتباط پیدا کنه، چون اصلا گم عظمت و تعظیم هم یعنی میگه معنی گناه نمیده، یعنی آقا هیچ ارتباط مفیدی که نیست نیست، گناه هم هست. مثلا حالا شما بشین مردم بدن احوال شما رو بپرسن، میگه آقا هنوزم هندونه گرونه، اون بیچاره اومده از احوال شما رو بپرسه، یک حجاب دنیایی جلو اینا انداختی. یعنی گاهی اختلاطای ما ظلمات ایجاد میکنه برای اون کسی که اومده سراغمون. بابا اومدن که بشینیم با هم دیگه دل بدیم، دل بگیریم، اینجوری میشه. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. اهل متقین، متقیان در اون شرایط ناب ابدی که حجاب رفت دست عقب، یطوف علیه این غلمان، غلمان دور اینا میگردند، دور اینا میگردند. این غلمان خصوصیاتشون چیه؟ که انهم لؤلؤ مکنون، مثل لؤلؤن به اون درخشانی، اما نبذارن تو ویترین، تو گاف صندوق. چه خصوصیاتی دارن این لولو، این قلمانا چی هست که اولا اینقدر نورانی و درخشان و سفید بدون هیچ کدورتی هست؟ تازه وسط هم نیستن، یعنی تو سخنرانی نمیمدن. لول قلمان یعنی اراده هایی که، خوب عنایت بفرمان، اراده هایی که برای حاکمیت حکم خدا انسان متقی انجام داده است. گفتیم یه حوری داریم، یه قلمان. حوری تو سوره واقع بیشتر بحث کردیم، اینجا مختصر میخواییم بحث کنیم. حوری بحث شد صورت عبودیت هست، طلب هست، گرفتن هست، زن مقامش پذیرش هست. برای همین صورت پذیرش حکم خدا در صورتی که دو تا خصوصیات عرض کردیم، به همه اسماء الهی طرف آگاه باشه و تمام حکم خدا را بپذیره، یؤمن به بعضن و یکفر به بعضن نباشه، این صورت عبودیت تامش حضرت حق است، به جلوه همه اسما در اسم رحمان رحیم میشه حوری که بحث شد. حالا این مرد الهی، این سلحشور جنگ جبهه های صفین و جمل، حالا با تمام وجود پذیرفته از حکم خدا را، حالا با شمشیر ذوالفقار اومده است این حکم خدا را حاکم کند. اراده های عالیه برای حاکمیت حکم خدا، این میشه قلمان. یعنی قلمان صورت ظهور است، حوری صورت طلب است. اینه که بچه های جبهه ما، جنگ و جبهه ما، اون ناباشون هم حوری دارن در مرتبه خودشون به نازله نسبت به معصوم، هم قلمان دارن. این اراده هایی که میخواد حکم خدا را بر جهان بشری حاکم کنه، این صورتش صورتی اون دنیا منه. عجب، تمام اراده ها دور خودش میگردن. صورت اراده های الهیه، شما دلتون نمیخواد که حق از در و دیوار وجود شما ظهور کنه. یطوف علیهم یعنی ازش تمام نمایش این اراده هاش رو دور خودش داره. بالا با چی میره در محضر حق؟ با قلمانش و خصوصی. حالا این قلمان چرا لؤلؤه برای اهل تقوا؟ برای اینکه فقط برای خدا بود، خودش وسط نبود، فقط پاک پاک اهل تقوا. هر چه بیشتر آدم سعی کنه فقط حق وسط باشه، خب این لؤلؤش لؤلؤه. و چرا مکنونه؟ برای اینکه خودشه که نمایش نمیداد، حقا نمایش میداد. یعنی این لولو، این اراده نابش رو که با نمایش و ریا آلوده نکرده بود، در جان خودش اونچنان بین خودش و خدا مسئله رو حل کرده بود که خودش میدونسته خدا. خب اینجا صورتش میشه مکنون. عجیبه، حالا مکنونی است که همم میبینن. دیدین مثلا حضرت امام رحمت الله علیه، مگه بین خودشون و خدا تمام مسئله رو حل نکردن، ولی به تمام آفاق جهان رسید. تو بهش یه همچه عجایبی پیدا میشه. خب متن است دیگه که این غلمان حاصل ملکوت روحانی متقین است که گردا گرد آنها در توافند، ملکاتی که در دنیا به کمک اراده های معنویه در خود ایجاد کرده اند. و لؤلؤس به جهت آن که از تغییرات هوای نفس و غبار طبیعت محفوظ بوده اند. و چی؟ و صاحبان آنها تحت تأثیر عقاید غلط و عادات مذموم قرار نداشتند. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم را با این همه عظمت ظرفیت پذیرشش را داشت، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک امام زمان را به حقیقت آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار یا واهب و یا رب، و فرج پربرکت امام عزیزمان را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت محل ظهور اسماء الهیه برای جهان انسانی و سالکان راه است. خدا یا این انقلاب را برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب تلاش می کنند و زمینه را برای حاکمیت جهان اسلام در سیطره زمین با حاکمیت امام معصوم آماده میکنند. خدایا موفقشان بدار، مردم ما را شعور فهم چنین فعالیت های عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این نشانه لطف و لبخند تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.